خارج اصول فقه، جلسه 53، شنبه 9/11/1400.
بسم جلو عکسه اونبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المقالت المتحرزین. اللهم انت الواحد بلا شریک و الملك و بلا تملیک. گفته شد که از ضرورت‌های استنباط اینه که فقیه تشخیص بده نصوصی که مبین احکام الهیه از نصوصی که مبین احکام الهی نیست. به عبارت دیگه، آیا از شارع به ما هو شارع صاحب شریعت صادر شده، از پیامبر به ما هو نبی آمده، از امام علیه السلام به ما هو مبین شریعت آمده، یا از شارع به ما هو سائس، به ما هو مدیر، از پیامبر به ما هو رسول، اگر رسول رو به معنای کسی که صاحب رسالت اداره جامعه است. حالا برای اینکه شبه نشه میگیم به ما هو سائس، به ما هو قازن، قاضی. یا از ائمه به همین عنوان یا شبیه این عناوین صادر شده. خب اینها در صحن استنباط تو بزنگاه که میرسه خودشو نشون میده. و گفتیم که برخی از آقایان که اشارتی در این باره دارن، کثیرون کثیرون منهم که چیزی ندارن، برخی از نادر اصولی ها و فقیهانی که دارند میبینیم مبنای ثابتی ندارند. مثلا یه جا گفته اند هرچه با امره، با قضا، با حکمه صادر شده، یعنی آمده دست ما رسیده، امرن نبی، حکمن نبی، قضن نبی، نهن نبی، اینا نبی درش دخالت داره. نبی نه به ما هو نبی ها، یعنی شخص پیامبر، ولذا نباید حمله بر حکم ابدی کرد. بهشون میگی مثال بزن، میگه مثل لازرر. ولی همین افراد میبینیم به این مبنای اصولیشون یا فلسفه فقهیشون، به فلسفه فقه میخوره، وفادار نموندند. در نهن نبی عن بیع القرار دیگه یادی از این حرف نکردن. تمام اینها آدرس داره، مراجعه کنید. البته خب اینجور رفتار دوگانه حکایت از عدم قرار میکنه. خب بای طبیعی همش. از اون مواردی که من شما رو تحریک میکنم به این که برید به این بحث، آیات جهاده. در آیات جهاد و پیراجهات مثل احکام اسرا، حالا احکام جنگ یا امروز تعبیر میکنن حقوق بشر دوستانه. یه حقوق بشر دارن، یک حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه در ارتباط با اسراست. خب ما یه آیاتی داریم، این آیات مبین حکم شرعی ابدی است و از خداوند متعال به عنوان شارع صادر شده، یا اینا احکام حکومتیه؟ خب میدونید حکومتی باشه میشه تابع مساله، میشه موقت، خیلی تفاوت میکنه. یک بحثی که حالا از برگه خارج شدم برمیگردم به برگه، اینه که آیا در عصر غیبت ما جهاد ابتدایی داریم یا نداریم؟ عصر غیبت، خب بعضی میگن داریم، بعضی میگن نداریم. نزاع کشیده میشه به عصر حضور، آیا پیامبر داشتن جهاد ابتدایی یا نداشتن؟ برخی میخوان اثبات کنن که تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده. و لم یکن منه جهادون به معنای شروع به جنگ، همش دفاعی بود، کلاس گذاشتن، کتاب نوشتن. یادم هست یه زمانی مسجد امام حسن عسکری علیه السلام کلاسش بود، شلوغم میشد. در مقابل نظری داریم که اگر همه جنگ های پیامبر جهاد نبوده، که نبوده، خیلی هاش جهاد بوده، شروع بوده، دعوت میکردن به اسلام، قبول نمیکردن، حمله میکردن. خب الان تفکر برخی از فرقه ها مخصوصا از غیر شیعه همینه. خب این جالبم اینه که دو طرف هم به برخی از آیات تمسک میکنند. نکته‌ای که اینجا هست که به بحث ما مربوط میشه اینه که کسی که مثلا میخواد به برخی از آیات تمسک کنه برای اثبات جهاد ابتدایی، یا فی کل آمن ما یک جنگ باید داشته باشیم. الان تفکر برخی از فرقه های منسوب به اسلام، اینا که اسلام که با اینا ربطی نداره و اینا هم ربطی به اسلام ندارن، ولی منسوب به اسلام همینه دیگه، تفکر مثلا داعش، القاعده و امثال ذالک. و خب البته گاهی در متون ما هم دیده شده. چند تا آیه رو با هم میخونیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. یه دفعه میگیم این قاتل الذین یک دستور الهی ابدی، خطاب به پیامبر و همه مسلمانان برای همه زمانها، همه مکانها. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. یا ایها الذین آمنوا قاتل الذین یلونکم من الکفار و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. همین که در شعار اومده بود، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. اوائل گفته می شد مثلا جنگ جنگ تا پیروزی، گفته شد نه، اینو این کف قضیه است و الا سقف جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالمه. وقتلوهم حیث و سقفتموهم. خب اینا حالا اون تا قبل از وقتلوهم، یا حتی همین وقتلوهم رو بگیم راجب جهاد، اما راجب مثلا کفار در جنگ که میشه حقوق بشر دوستان، حقوق اسرا. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموه، از پادرشون بیارید، فشد الوثاق و محکم ببندیدشون. حالا بعد فاما منن بعد و فاما منن بعد او فداء حتی تزع الحرب اوزارها و هاکذا. اینا چه مدل احکامیه؟ بارها به تناسب مختلف عرض کردم در این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شاید بله شماره 6 باشه، من یادداشت نکردم اینجا، ما اختصاص دادیم شماره 6 رو، دو فصلنامه رو، به همین بحث جهاد. و من به دوستان گفتم از همه افکارم استفاده کنید، لذا سر مقالش که از خود ماست حساب نکنید، اولین مقاله از یکی از اساتید فاضل و مطرح حوزه برای اثبات جهاد ابتدایی در عصر غیبت، دومین مقاله در راستای اثبات رد جهاد ابتدایی در عصر غیبت. البته ناظر به هم نبودن ها، چون جدا از هم نوشتن، بی خبر از هم نوشتن، ولی به هر صورت یک نظارت اتوماتیک داره. و البته اونجا من خواستم بگم که مدل بحث کردن از آیات جهاد، و الان اضافه میکنم، مدل بحث کردن از آیات و روایات مربوط به حقوق بشر دوستانه باید تفاوت کنه. اول باید معلوم بشه که اینها احکام ابدی به همین شکل، و میدونید که حتی اگر ما اصل ابدی بودن و اصل این که حکم الهیه اصل رو ثابت کنیم، در بعضی از مسائل که به شدت سیاسیه، به شدت اجتماعی، دیگه این اصل جاری نیست. اصل تعبدی که نداریم چشم هم بذاریم بگیم ما این اصل رو میگیم الا ما خرج. خب شما میفرمایید بفرمایید، ولی قابل قبول نیست. از این جهت ما فکر میکنیم باید اینجور موارد اول فقیه موضعش رو ثابت کنه. حالا تصور کنید فقیهی که این آیات را مبین احکام الهی ابدی میداند با فقیهی که زیر بار این معنا نمیره. اگر این دو نفر کتاب الجهاد بگن، بخوان فتوا بدن، راجع به احکام اسرا بخوان نظر بدن، چقدر تفاوت میکنه؟ خیلی از موارد نکته اینه که آخر یکی دو جا نیست. مثلا نسبت به احکام خانواده ممکنه باز همین مدل سوال مطرح بشه. و چیزی که قدری انسان رو حساس میکنه اینه که اصول فقه ما خالی از این بحث. من خیلی دوست دارم که رد بشم از این بحثا، ولی گاهی متوقفم میکنه چون بحثی نداره. اولا خود حکم حکومی و یعنی غیر الهی، خود این درست جایی بحث و بیان نشده تا این چند روز دیدید دیگه. بعد حالا نشانه های دلیلی که مبین حکم الهیه با دلیلی که مبین حکم غیر الهیه، همینطور بگیم یه اصلی، اصل اینه، تمام شد. خب این کفایت نمیکنه. به هر صورت حالا میدان خالی است برای آیندگان. من فکر میکنم بخوایم زمام کار رو رها کنیم، نشه کار رو جمع کرد، و لذا همینجا ما تمامش میکنیم با اذعان به این که این بحث مجال موسعی داره. اگر همین بحث تعرف بر مصادیق احکام الهی از غیر آن و تفکیک بین اینها و نشان شناسی هر کدام، اگر یک کس توانمندی برداره و رشدش بده، کار مشکوری. خب چی داریم بحث میکنیم؟ اقسام حکم دیگه، درسته؟ تقسیم به وضعی و تکلیفی، تقسیم به الهی و غیر الهی. یکی از انقسامات انقسام الحکم است الی دائم و الموقت، خیلی رایجه. گاهی هم برخی ها کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، مخصوصا در این 30-40 سال اخیر ادبیات هم زیاد برای این کار تولید شده. ثابتات از متغیرات، این که فقید تشخیص بده کدام حکم ثابت شرعیه و لا یتغیر و کدام حکم غیر ثابته و یتغیر. دقت کنید، از مشهورات و سر زبون ها باید برسیم در سطح درس خارج، بالاخره اقتضاعات خودشو داره. این تقسیم چقدر پایه داره؟ بعضی از تقسیمات دیگه چه نسبتی با این تقسیم داره؟ اینا رو باید در طی چند جلسه با شما در میان بگذاریم و به شما بگم یکی از بحثایی که ما فکر میکنیم، شاید هم اشتباه میکنیم ولی گمان ما این نیست، یه مقدار انحراف توش پیدا شده، شلوغی پیدا شده، همین بوده. جهتش هم میدونید یه مقدار برمیگرده به این که بزرگان ما به طور رسمی وارد این بحث نشدن. فضلایی شدن، شکر الله و مساعیهم، اما خب ورودهای فنی تری میطلبید. شما در کفای کجا میبینید؟ در رسائل، در آثار آقای نائینی و دیگران. ای کاش ورود شده بود. حالا نرید یه نیم عبارتی، نیم خطی یه جا پیدا کنید، اونا رو ما هم توجه داریم، نه، یه بحث درستی در حد درس خارج. خب اولا خوبه ما بنا رو با شما بر این بگذاریم که مقسم رو در حکم، در این تقسیم حکم الهی بدونیم، همونی که تا حالا میگفتیم حکم الهی. یعنی نیایم مطلق حکم را، چه الهی چه حکومی، چه ولایی چه قضایی، نیایم مقسم رو همه قرار بدیم، همون حکم الهی قرار بدیم. حالا یا به این خاطر که در اینها تصور دوام و موقت نمیشه، یا مثلا نیاز نیست، مطلوب نیست بخوام دنبال کنیم. چرا؟ حکم الهی ممکنه، حالا مخالف هم داره، اینم اینطور نیست که بگیم حتما اونجا تصور داره. اگر بخوایم بحث کنیم ببریم در حکم الهی، بالاخره شارع مقدس احکامی داره دیگه، ببینیم ثابتات کدومه، متغیرات کدامه. ثابتات، متغیرات. اما مثلا حکم حکومی اصلا بعضیا گفتن، قبلا هم اشاره میشد، موقته، یک مصلحتی اقتضا میکنه که یه حکمی جعل بشه. امیر المؤمنین علیه السلام بر برخی از حیوانات مالیات بستن، حالا صاحب عروه، صاحب وسائل داره، زکات بستن. نه، نگیم زکات که بعد با اون زکات حکم ابدی الهی اشتباه بشه. نه، حضرت امیر بر اسب و بعضی حیوانات مالیات بستن، امروز میگن مالیات. وقتی هم که خزانه تأمین شد حکم میره. در جمهوری اسلامی گاهی میگن احکامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میکنه و ابلاغ میکنه مثلا 5 سال است. خب اینا چون بر اساس اگر بگیم حکم حکومتی است، چون او میتونه غیر حکومتی هم باشه، مثلا ثانوی باشه یا اگر رو مصلحت باشه حتی اولی باشه، رو مبنایی که گاهی ما جاهای مختلف عرض کردیم. ولی خب به هر حال بذارید کنار احکام حکومتی رو، یا مثلا حکمی که پدر میده به پسر، بگیم ثابت، بگیم موقت. خب حالا این خیلی نمیخوایم بحث کنیم اصلا چطور مثلا دائم. یا حکم قضایی، خب حکم قضایی قاضی حکم میکنه، قاضی احکام حکم میکنه، بعد قاضی اجرا میکنه یا نیروی ناظر نظارت میکنه برای اجرا، تمام میشه دیگه. حالا میگیم موقت یا دائمه، بالاخره حکم کرد که این خانه مال زیده، حالا ما هر کار میخواد بکنه. پس معطل نباید شد و مقسم را حکم الهی قرار داد. خب حالا که این قرار دادیم، مشهور اینه که میگن ثابتات متغیرات. خب نکته ای که هست اینه که ثابتات و متغیرات نباید با احکام اولی و ثانوی اشتباه بشه. خب اون به اصطلاح راهش و لاینش جداست. الاحکام و قسمان، مگه نخوندیم؟ اولیون و ثانویون. وضو برای واجد الماء و انسان سالم واجبه، برای مریض جایز نیست. غیر واجد الماء هم که نمیتونه وضو بگیره، بره تیمم کنه. یا در اضطرار، در اکراه، در تقیه، احکام ثانوی. کسانی که میخوان بگن حکم دائم و موقت، اینو نمیخوان بگن، یکی درسته. کسانی هم که قبول ندارن انقسام حکم رو به دائم و موقت، قاعدتا نمیخوان حکم اولی رو و ثانوی رو انکار کنن. که مثلا احمد ابن علی ابن احمد ابن حزم ظاهری از فقهای معروف اهل تسنن در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام اصلا میزنه زیر این قضیه که حکم موقت چیه. ان الدین لازم لكل حی و لكل من یولد الى یوم القیامه فصح ان لا معنا، یا ان یقال لا معنا، من الان آدرس دادم شاید کلمه افتاده باشه، فصح ان لا معنا لتبدل الزمان ولا لتبدل المکان ولا لتغیر الاحوال. اینجا رو دقت کنید. و انما ثبت فهو ثابت ابدا فی کل مکان و فی کل زمان و علی کل حال. احکام الهی ما ثبت، ثابتون، دائمون، برای هر مکانی، در هر زمانی، در هر حالی. البته خیلی تنده، ولی عرض میکنم با توجه که به هر حال بگیم یه عاقلی پشت این عبارته، باید بگیم ثابتات، اولیات و ثانویات رو نمیخواد بزنه. بالاخره در اضطرار ابن حزم چی میگه؟ میگه بازم میت حرامه که خلاف قرآنه. نه، میخواد بگه در استرار یک ماثبت داریم، در غیر استرار یک ماثبت داریم و هر کدامش هم ثابته، عوض نمیشه. خب نباید این تقسیم را با تقسیم به اولی و ثانوی اشتباه گرفت، چنان که حالا من دیگه تو برگه ننوشتم ولی فردا که برگه دستتون بیاد انشاءالله ملاحظه میکنید. این بحث رو نباید با جریان نسخ اشتباه گرفت، به این معنا که بگیم بعضی از احکام نسخ شده اند، بعضی از احکام نسخ نشده اند. گاهی میگن فلان حکم آمد نسخ شد، برداشته شد. بعضی از احکام هم آمدن برای همیشه آمدن. پس این انقسام الحکم الی دائم و الموقت نمیخواد بره اونجا که الحکم و قسمان، بعضی از طرف پیامبر آمدند و ماندند و برخی آمدند و رفتند. خب اضافه کنید این بحث یعنی انقسام حکم به دائم و موقت نباید با بحثی که برخی ها دارند که بعضی از حوزه های مربوط به انسان ها از حکم خالیه و این خلع رو مثلا حاکم پر میکنه. مرحوم آقای سعد گاهی این حرف رو زده دیگه، قبل از آقای سعد مرحوم آقای نائینی، منتها آقای سعد میگفت منطقت الفراق، آقای نائینی مالا نصفیه داره، یا مثلا منطقت العفوی که در روایات هست. حالا آیا اون با اینا یکی میشه یا تفاوت میکنه، بحثای فلسفه فقهی مفصلی داره. منطقت العفو، مالا نصفی، منطقت الفراق، که بعد حالا این مورد سوم بیان میکنه که مثلا حکومت حاکم اون خلع رو پر میکنه با احکامی که میاره. خب این همون حکم حکومتی میشه اگر فتوای اجتماعی نشه. خب که اینا چون جدا نکردن گاهی به هم نزدیک میشه، ولی قاطعا نباید اون باشه. خب اینم باز نباید با اون حساب کنه، اون میره تو همون تقسیم الهی و غیر الهی. خب پس چی شد؟ به اینجا رسیدیم که حکم الهی جدا از انقسامش به اولی و ثانوی تقسیمی داره به موقت و دائم، و البته بعضی ها مخالفت کردن، بعضی ها پذیرفتن. باید فردا تذکراتمون رو تمام کنیم انشاءالله و بعد بریم اصلا تصور درستی میشه از مسئله داشت، یا همینطور سر زبانها جاریه وقتی تحلیل عمیق علمی درس خارجی بشه چیزی ازش در نمیاد. از بحثای مهم فضلا روز نگاه فقیه در مسئله اثرگذاره انشاءالله که جدی میگیریم و نبودش در کتابهای گذشته سوگ ما رو اضافه میکنه، نه اینکه اهتمام ما رو کم کنه. که خب اگر مهم بود چرا دیگران بحث نکردن؟ چه منطقیه؟ انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.